بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله هفتم، سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن لباس یا فرش اگر با ذرات نجس آلوده شود تکندن اون لباس کافی است، نیازی به شستشو و تطهیر ندارد. همینجا سؤالی کردن بعضی از عزیزان که تکندن که مطهر نیست، از مطهرات نیامده، چه می شود؟ جوابش این است که نجاست اگر سرایت کند نیاز به تطهیر به آب دارد، اگر سرایت نکند با تکندن طبق این نص طهارت به عمل میاد و نجاست زدوده می شود. دلیل بر این مطلب هم نصیست که صحیحه علی بن جعفر بود. آنگاه گفتیم اگر تکانی داده شود لباس آلوده به ذرات نجس و شک در بقاء اجزاء بکنیم، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 از صفحه 198 تا صفحه 200 فرمون. این البته دوستان اشتباه نشد، آدرس کتاب ما این تنقیح با مصباح یک شمار یا دو شمار فرق زده، آره با هم خیلی نزدیکه، اشتباه نشد که بگیم خب ما آدرس رو اشتباه میدیم. این 198 تا 200، اون 195 بود آخرین آدرس امروز ما اونجا در اصول. بسیار خوب، میفرماید که این بقاء اجزا به دو صورت است. صورت اول این است که مقدار نجس که به لباس رسیده معلوم نیست، تکندیم و قدر مترقن تکنده شد و شک در زائد و اشکالی ندارد و استصحاب جاری نیست، از طبیل استصحاب قسم سوم میشد. اینو گفتیم. صورت دوم که امروز میکیم، صورت دوم این است که میفرماین مقدار نجس در لباس و فرش معلوم باشد. ایشان میفرماید در مثال، مثلا دو مثال در لباس، البته این مثال قابل مناقشه است چون با واقعیت تطبیق نمی کند، ذرات ریزی که آمده در یک وضعیت محدود کمیت مثقالیش قابل تشخیص نیست، مناقشه در مثاله، اشکال عمده نیست. مثال رو عوض میکنیم، میگیم در قسمت جلو لباس عادی فرض کنیم، یا قسمت دامن لباس شریف شما عزیزان ملبس و عزیزانی که سعی طلب بس، از زانو به پایین متوجه شدید که اینجا گرد و خاک آلوده به اجزاء نجس اصابت کرد، جاش معلومه، از این اونم قسمت جلو روی آدم. بعد اینو تکون دید و مقدار معلومه. بعد از که تکنده شد شک میکنیم که همون مقدار معلوم کلن تکنده شد یا نه از همون مقدار معلوم محدد چیزی باقی است. در این صورت آیا استصحاب جاری میشود یا استصحاب جاری نمیشود؟ این صورت مثل صورت اول نیست که شک در حدوث زاید بشود که استصحاب قسم سوم. این شک در بقای خود مقدار معلوم هست، مقدار معلوم تموم شد یا هست، آیا استصحاب جاری است یا استصحاب جاری نیست؟ می‌فرمایند بحث نیاز به تفصیل و توضیح دارد. برای توضیح این بحث باید یک نگاه کلی به شرایط استصحاب بکنیم. عنوان بفرمایید: شرایط صحت و شرایط اجراء استصحاب. بحث است پراکنده، در اصول یه جا مشخص و مدون بحث نمیشد، ضمنی است. حالا به لطف خدا برای شما ما جمعش کرد. استصحاب دارای دو مرحله است، یک مرحله صحت و تمامیت خود قانون، خود قاعده، از تمام شدن ساختار استصحاب. این مرحله که مرحله صحت و تمامیت استصحاب هست، سه تا شرط لازم دارد که بهش میگیم ارکان استصحاب، مقومات استصحاب هست، که اینا همتون جدول ضربی بلدید: یک، یقین صادق و شک لاحق. دو، وحدت قضیه متیقن و مشکوک. سه، جدول ضرب. سه سوم بعدن. سه، اتصال زمان شک به یقین، فاصله نشود. نه حالت سابق، یقین سابق.
اتصال زمان،
نه یقین سابق و شک لاحق. یک برو یک و دوم چه بود آقا شیخ محمد؟ وحدت قضیه، وحدت موضوع قضیه متقنه و مشکوکه. شما یقین داشتید به نجاست چوب، الان شده خاکستر یا زغال، استصحاب نمیتونید، موضوع عوض شد. اگر چوب تر بود خشک شد، استصحاب میتونید، موضوع یکیست. اتصال به چه صورت؟ اتصال این صورتی که شما یقین داشتید که این سطل آب نجس شد، بعد حالت سابقه شما بود، ولی بعد دیدید که دوباره داخل چاه آبم رفت پاک شد، دوباره نجس شد، دوباره پاک شد، استصحاب طهارت نمیتونید. چرا؟ چون شک و یقین با هم اتصال ندارد، وسطش مانع آمده، نه استصحاب نجاست میشود نه استصحاب طهارت. زمان اتصال شک با یقین بریده شد. پس استصحاب دو مرحله دارد، یه مرحله صحت و تمامیتشه، در مرحله صحت و تمامیت سه تا شرط داریم که سه تا رکنه: یقین سابق و شک لاحق، وحدت قضیتین، اتصال زمان شک. این سه تا رکن خود استصحابه. مرحله دوم، مرحله دوم شرایط اجراء استصحاب. استصحاب که اجرا می شود برای خودش شرایطی دارد، سه تا شرط دارد. یک، استصحاب تمام ارکانش، اما این سه تا شرط، هر سه تا شرطش عدمی است. سه تا شرط عدمی: یک، عدم دلیل حاکم، عدم وجود دلیل حاکم. دلیل حاکمی نباشد و الا استصحاب جاری نمی شود، معنی ندارد. بیانه ای در کار نباشد. شما حالت سابقه دارید، اما یه بیانه ایست که حالت سابقه شما را خراب میکنه. اگر بیانه نبود، یک، عدم وجود بیانه، دو، عدم معارضه به استصحاب دیگر، سه، که محل بحث خود ماست، سه که جاری نمی شود، عدم ترتب اثر برای استصحاب که جاری نمی شود، و جاری شدنش شرطش چیه؟ وجود اثر شرعی برای استصحاب. خب این مرحله، این شرط سوم که ترتیب اثر بود، باز هم از برای خودش اقسامی دارد: عدم ترتیب اثر که مانع جریان استصحاب است اقسام دارد، به طور عمده سه مورد، سه قسم است. قسم اول، عدم وجود اثر عملی. احسنتم، استصحاب اثر عملی ندارد، جاری نمیشد. شک دارید شما در طهارت و نجاست یک ظرفی بر اساس علم اجمالی، بعد این ظرف ریخت، نه درسته، اون شما محلتاش شما فعلا صبر کنید، بیانه قائم شد که اون ظرفی که ریخته است سابقا نجس بوده، این استصحاب شما اصلا عملی ندارد، جاری نیست. رضا علم اجمالی کارشو میکن، از هر دو باید اجتناب کنه، چون استصحاب دیگه اثر عملی موضوع دارد، اثر عملی ندارد. و اما قسم دوم این است که استصحاب اثر قسم دوم از عدم ترتیب اثر این است که استصحاب اثر شرعی نداشته باشد، عدم وجود اثر شرعی. مثل چه؟ مثل که شما مالی در یدی کسی هست، شما سابقا یقین داشتید که این مال مال خود همین شخصه، الان شکی میکنید، اینجا استصحاب جاری نمیشد. چرا؟ آها، چون اماریت اجازه به استصحاب نمیده، استصحاب دیگه اثر شرعی نداره، هیچ سودی نداره. مورد سوم این است که عدم اثر یعنی اثر مباشری نداشته باشد، عدم اثر بدون واسطه. اثر مباشر یعنی اثر بدون واسطه، اثر مستقیم، عدم اثر مستقیم. واسطه میخورد که در استصحابات مثبته. در این سه مورد استصحاب جاری نمیشد. اینه که خوب فهمیدیم. حالا پس استصحاب وقتی جاری میشود که اثر شرعی مستقیم بر آن مترتب باشد. این شرح دادم، اصطلاحات آشنا شدید، نتیجه هم گرفتید. این مطلب که معلوم شد، حالا سوال داشتید.
خیلی وقتا
واسطه خفیز، خیلی وقتا واسطه اصلش اصلش حقیقی نیست، اصلش عقلی نیست. نه، در استصحابات مثبت واسطه عقلی است، بعد روی واسطه عقلی اثر شرعی میاد. اگر روی واسطه عقلی بازم اثر شرعی نباشد که اون استصحاب مثبت هم نیست. استصحاب مثبت تعریفش اینه، مستصحب شما همون رطوبت و ملاقات بهترین مثال. رطوبت برای شما میشه مستصحب، استصحاب میکنید رطوبت میشود مستصحب، لازمه عقلی رطوبت سرایته، پس لازمه عقلی میشد مواسطه برای تحقق موضوع برای استصحاب. این گفته اید و خیلی روشن. اما اون واسطه اخفا و اجلار یه وقتی برای شما ظاهرم گفتم، اون مطلب جداییست. مطلب جدا اینه که اون در بحث خود استصحاب مثبته. استصحاب مثبت دوتا استثناء دارد. اون دوتا استثناءش کجاست؟ یک جاییست، این هم محقق، حرف محقق خراسانیست که ذهنت اونجا رفت، جایی که واسطه اخفا باشد که اثر و عرف اثر واسطه ندارد، اثر خود مستصحب بدن، یا جایی که واسطه خیلی عجلاست که واسطه در حدیست که دیگه از قدرت و جلای خودش واسطه اون اثر بعدی را هم وصل میکنه به مستصحب. این دو جا را محقق خراسانی استثناء کرده است. مشکل زیادی دارد. یکی از مشکلاتش این است که فهم این اجلا و اخفا یک ما پیچ و خمی دارد که کار مشکلی است. از کجا تشخیصش بدیم؟ عرف که یه چیزیست که همیشه میگیم عرف، عرف اینجا راه ندارد، راهی برای عرف نیست. میگید وجدان، وجدان هم بالا پایین میرود، بنابراین واسطه که در کار آمد حد اخر شک که در حجیت میکنیم، شک که در حجیت این تمام شد. این اشاره به اون نکته کلمه اخفا گفتید براتون شرح دادن که به ذهنتون نگفته نماند. اما مت اللهم اما این عنوان بکنم که خیلی ظریف است که وقت به هم نریزد. پس از که گفتیم ترتیب اثر شرعی لازم هست، اثر شرعی یعنی حکم شرعی، این بحث مربوط می شود به مسئله خود ما. اجزاء نجس بود، تکانده شد، الان شک در بقا می کنیم. شک در بقا که می کنیم، ترتیب اثر به دو نحو است. یک، حکم به نجاست ملاقی، دو حکم به بطلان صلات. الان رشته به هم نمیخورد انشاءالله. خب آقام دارم
از
شکر خدا که
مسئله وجدان اینجا اختلافیست در شوهر شوهرش مفقود الاثره. بلا آقای اختلاف که آیا بعد از مثلا 4 تا 5 سال استصحاب بکنیم برباش رو، اگر علایز بلا این زن مونده که به فرشا بشه زنا حساب میشه یا نه، بین آقای دو دسته اون اختلافی هست.
نظر حضرت عالی بود که زنا مسخوط میشه، ولی مورد مخالفش هم قلبیه. جزاکم الله خیر. شما هم صورت مسئله در ذهنتون هست، هم نظر حقیق. اما برای خودم چیز در الان در حافظم نیست. من شما رو تأیید میکنم. گفت که دو نفر بودن ایام جشن و 22 بهمن هم که خیلی خوب بود و اینا، از این صحبت های فرانتزی اشکالی ندارن. گفتش دو نفر بود، یکی گوشاش شنایی نداشت، طرف که میدید میخندید، این آدمی که کربود میخندید. گفت خب شما که چیزی نشنیدید چرا میخندید؟ گفت من به ایشان اعتماد دارم. الان بنده هر که چیزی در ذهنم نبود از شرعی که شما دارید، ولی به شما اعتماد دارم، میگم احسن
همینه.
بسیار به شما اعتماد دارم، میگم احسن تو و چیزی یادم نبود. خب شکر به حضور شما. این مطلبه که تا حالا گفتیم، پس ترتیب اثر دو نوع است. یک حکم به بقا، در حکم خواهر نجات که مستصحبه، حکم به نجاست ملاقی، این یک اثره، شرح میدم این عنوانش. دو حکم به بطلان صلات، این دو تا اثره برای مستصحبه ما. مستصحبه ما چه بود؟ مستصحبه ما استصحاب به بقای اجزاء نجس، این مستصحبه ما بود. اثر ما چه شد؟ نجاست لباس، یا شما لباس رو فعلا در نظر بگیر، لباس یا دست که مرطوب باشد و ملاقات کند، نجاست ملاقی، نجاست ملاقی. اگر این دخیل گوش بدید ظاهرا به نفع اسلام و مسلمین. حکم ما چه شد؟ نجاست ملاقی که عبارت است از لباس مرطوب با یا دست مرطوب با اون محل، این حکم دیگه، حکم می شود به نجاست لباس مرطوبی که ملاقات کند، چون نجس بوده. شیء مرطوبی که اونجا ملاقات کند متنجس می شود. حکم شرعی چه شد؟ حکم شرعی ما حکم به نجاست ملاقی. خب این اثر اول. این اثر اگر در نظر بگیریم، ببینیم استصحاب چیشی رو ثابت میکند، این اثر جاش کجاست، بدون واسطه است یا با واسطه. مستصحب ما بقاء اجزاست، بقاء اجزا را که استصحاب بکنیم، آنچه واقعیت دارد در فرض مثال فقط ملاقات صورت گرفته، این میبینی که ملاقات کرد، استصحابم کردیم بقاء نجاست را. این استصحاب نجاست که استصحاب بقاء اجزاء نجس، استصحاب بقاء نجس چرا ثابت میکند؟ ثابت میکند که ملاقات با ملاقات شیء مرطوب با اجزاء نجاست صورت گرفته، پس واسطه میخورد، متاسفانه میشود از قبیل استصحاب مثبت و اعتبار ندارد. چون شما یه بار دیگه در عبارت کوتاه آقای رجزاده، شما استصحاب میکنید بقاء اجزاء را، درسته؟ بقاء اجزا که استصحاب شد، به خود بقاء اجزا که اثر مستقیما مترتب نیست تا استصحاب درست باشه، بقاء اجزا ثابت لازمه عقلیش این میشه که ملاقات شیء مرطوب با این اجزا بار نجاست دارد، پس اثر مستقیما به خود بقاء اجزا مترتب نیست، استصحاب میشه و استصحاب مثبت اعتبار نداره. با عبارت واضح هم گفته شد و تکرار هم نمیخواد، اما
خیلی خفیه،
درست. اونو گفتیم اشکال هم بر واسطه خفی کردیم، درسته واسطه رو میتونیم بگیم خفیه درسته، اما خفی نه خفه. اما قسم دوم چه بود؟ اثر استصحاب ما حکم به بطلان صلات. ما یقین داشتیم این قسمت مشخص از لباس متناجس بود، تکاندیم الان شک میکنیم در بقای بعضی از اجزا، استصحاب بقای اجزا چه میشود؟ اثر مستقیمش مانعیت از صلات، طبق نص صحیحی که گفتیم علی ابن جعفر، اثر مستقیم بقا نجاست مانعیت از صلات، بی واسطه ندارد، میشود استصحاب، استصحاب درست و حکم شرعی که بطلان صلات باشد مستقیما مترتب بر بقاء اجزاست، خود اجزا مانع صلات، مانعیت حکم شرعی است. معلوم شد؟ اگر اجازه بده، اگر این صورت دوم را در نظر بگیریم، سید می‌فرماید که استصحاب جاری است، مانعی ندارد و اثرش هم همان مانعیت از صلات که حکم شرعی است. بنابراین در صورت دوم، در قسم دوم که معین باشد محدوده متنجس، و صورت دوم آن که محدوده تنجس هم مشخص باشه، شک که در وقا بکنیم و حکم ما هم بطلان صلات باشد، استصحاب جاری است و حکم ما این است که اعلام می شود نماز در این صورت محکوم به بطلان است بر اساس همین نص خاص. تمام آقای باخری.
یاد خیلی تناقض‌مانند شده که استصحاب نجاست نمیشه برای شما برای تصمیم بسید، اما استصحاب بطلان صلات میشه. یه سوال پیش میدارم، این نجس نیست اما نماز باطله، استصحاب نجاست نمیشه و استصحاب بطلان نماز میشه. یاد نجس هست که نماز باطل میشه؟
بله بله. زبان حال من رو خواندید دیگه، یقین دارم شما آدم خوبی هستید. جناب آقای باقری، اجلکم الله، دو تا مرحله کاری داریم و دو تا مجرای استصحاب، دو تا اثر برای دو تا استصحاب در نظر گرفتیم، از هم تفکیک کنید. اگر استصحاب رو نسبت به نجاست، نسبت به حکم به نجاست ملاقی صاحب اجرا بکنید، در اونجا استصحابتون استصحاب مثبته، چون مستصحب که ملاقی نیست، مستصحب بقاء اجزاست، ملاقی لازم عقلی بقای اجزاء نجسه مثبته، اون استصحاب جاری نیست. جاری که نبود تناقضی ندارد، جاری نبود یعنی خنثاست، هیچ اثر ندارد، درگیری ندارد، چیزی را نفی نمی کنه، نه اثبات نه نفی، تا ذهن شریف شما آرام بشه که اون نفی کنه این است، نه او کاری ندارد، از خنثاست هیچه، فقط یه دونه استصحاب داریم و اون استصحابی که ترتیب اثر ما حکم ما بطلان صلات باشد، مستصحب ما بقاء اجزا، حکم ما مانعیت از صلات مستقیم، خود وجود اجزا مانعیت از صلات دارد طبق نص، استصحاب جاری است و حکم به بطلان صلات هم اعلام شده و ثبت شده است. این مطلبی که گفتیم، میرسیم به نکته بعدی. نکته بعدی را سید الاستاد قدس الله نفسه سید طباطبایی قدس الله نفسه زکیه می فرماید که در مسئله هشتم لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. كل حرفی که ما های حرص و جوش داشتیم در این متن تصریح شده. کفایت نمی کند مجرد میعان، مایعات و جوامد رو بس کردیم و عزیز ما آقای رنجبر رفت و زحمت کشید، گفت یک ساعت کار کردم جوامد رو در آوردم. اونجوری نیست که شما میگید، جوامد در لغتنامه معناش نمناک نیست. بعد ما در جواب ایشان گفتیم، حالا کامل‌تر میگیم، دیدی که امروز محقق خراسانی چطوری ساختمان و عمارت نحوی ها را در هم کوبید؟ قدرت اصول قدرت برتری است. ما در اصول برای خودمان اصطلاح داریم، جامد جامد اصطلاح خود ماست. اهل لغت تفلکی ها زحمتشان کشیدن. جزاکم الله انشاءالله اگر از پیروان اهل بیت باشن. بعد اما ما جامد و یابس و معنای اصولی براش گفتیم که جامد چه چیزی است. جامد یعنی نمناک، یابس یعنی خشک خشک. بله جاف، عفوان جاف، درست، جاف و یابس، جاف جاف و یابس بود. اینا رو که گفتیم جامدش هم همینطور اصطلاح داریم. شما دیدید ما این مطلب رو گفتیم. اینجا هم اگر یادتون هست جامد و مایع در دید ابتدایی گفته میشد که هر چیزی که مایع هست قابل تنجس، جامد قابل تنجس نیست. نه، قبلا تمهید مقدمات شده بود که معیار چه چیه؟ سرا. جزاک الله خیرا و رحمت الله علی جده. بعد اینه که گفتیم، بنابراین سید شکر خدا تصریح کرد. چه گفت؟ فرمود که لا یکفی مجرد المیعان، هر چیزی که مایع است مجرد میعان در تنجس کافی نیست، بل یعتبر ایکون مما یقبل التأثر، بلکه شرط است در مایع که تأثیر پذیر باشد، یقبل التأثر جذب کند. اگر مایع هم هست ولی جذب نمی کند متنجس نمی شود. لذا مثال می زند و به عبارت اخرى یعتبر وجود رطوب فی احد المتلاقیین. رطوبت به معنی جذب، باید جذب و انجذابی باشد و غیر تنجی صورت نمی گیرد. مثال می زند فز زیبق که به کسر زا و با در لغت گفته است، که غلط معروف شاید زیبق میگه. زیبق ازا وزع فی ظرف نجسن، جیوه مایع فلزی، جیوه زیبق جیوه. ازا وزع فی ظرف نجسن لا رطوبت له لا ینجس، نجس نمی شود، مایعه دیگه، جیوه مایعه، داخل ظرف نجس هم گذاشتی منتها ظرف نجس رطوبت نداره، نجس نمی شود. و این کان مایعه، هرچن زیبق مایعه. و همینطور و کذا ازا ازیب عذیب الذهب او غیره من الفلزات فی بوتقت نجستن، اگر ذوب شود طلا و نخره و سایر فلزات در بوتقه نجس. بوتقه ظرفی است که جای ذوب شدن طلا و نقره است، اونجا ذوب میخواد، ظرف مخصوص برای ذوب شدن. اتفاقا اصل ریشش فارسی هم هست ولی نامعنوسه. بوتقه قالب یک کمی عامتر، آن فارسی بوته بوته، آره بوته بوته بوته، درست. این اصلش بوتقه است، فارسیش هم یادمون اومد بوته. در بوتقه گذاشته شده باشه بوتقه هم نجس باشه. او صبح بعد از ذوب فی ظرف نجسن، یا ریخته شود بعد از ذوبان و ذوب شدن، کجا ریخته بشه؟ در ظرف نجسی. لا ینجس، نجس نمی شود الا مع رطوبت ظرف، مگر اینکه ظرف مرطوب باشد، که این مایع با اون شیء مرطوب که ارتباط برقرار کند چه می شود؟ احد المتلاقیین رطبه، احد المتلاقیین مرطوبه که باشد، موضوع برای نجاست آماده خواهد شد. او وصول رطوبت نجست الیه من الخارج، یا اینکه یک رطوبت نجسی از خارج اصابت بکند. در این دو صورت که رطوبتی در کار باشد، خود طبیعتاً تسری به وجود میاد، موضوع نجاست که سرایت است محقق می شود. در غیر این صورت فقط میعان تنها موجب سرایت نیست. فردا درس چهارشنبه ما شده است درس تفسیر آیات ولایی که درباره ولایت و امامت و فضیلت اهل بیت هست. از اول قرآن شروع کردیم، فقط صراط المستقیم رو گفته ایم. انشاءالله ادامهش وقت داشتید بیایید. تفسیر آیات ولایی یه حال و هوای دیگه ای دارد. برای سلامتی آقا ما زمان هم سلامت کردن.